ده سال تمام هزاران وبسایت تو کل دنیا یه در پشتی کاملا باز داشتن، یعنی برای گرفتن بالاترین سطح دسترسی بهشون حتی به یه خط رمز عبورم نیازی نبود.
واقعا باورش سخته.
آره دقیقا. خب فرض کن الان شنبه شب 13 ژوئن 2026 تو نشستی تا با هم یه کاوش اطلاعاتی عمیق تو دنیای تکنولوژی داشته باشیم. امروز 6 تا خبر داغ از گزارش‌های تکین نایت روی میز ماست.
اوهو.
از باگ‌های 10 ساله و پورتال‌های دولتی بدون در و پیکر گرفته تا مافیای باج‌افساری و یه هوش مصنوعی 20 میلیارد یورویی و البته بازگشت یکی از بزرگترین شاهکارهای تاریخ گیم.
یه ترکیب خیلی جذاب.
خیلی. ولی ببین همه اینا حول یه محور میچرخن. توهم امنیت. اینکه ما چطور به سیستم‌های اعتماد می‌کنیم که از درون دارن می‌پوسن.
می‌دونی وقتی به جزئیات این اتفاقات نگاه می‌کنیم می‌بینیم که مشکل از خود ماشینا نیست. یعنی معماری اشتباه و خطای انسانی همه جا پاشنه آشیل ماست.
آره موافقم.
ما دوست داریم فکر کنیم زیرساخت‌های دیجیتالمون یه سری دژهای تسخیرناپذیرن. ولی خب واقعیت اینه که این دژها را آدمایی ساختن که گاهی یادشون میره ساده ترین اصول رو رعایت کنن.
این توهم امنیت مخصوصا وقتی پای کدهای قدیمی وسط میاد خیلی پررنگ تر میشه. یعنی ما همیشه با خودمون میگیم خب این نرم افزار 10 ساله داره روی هزاران سرور کار میکنه پس حتما امنه دیگه.
دقیقا همون تله آشنا.
آره، اما کشف جدید شرکت آیکیدو سکیوریتی دقیقا همین باور رو نابود کرد. اونا تو نرم‌افزار فرومساز خیلی معروف PHP BB یه باگ بحرانی پیدا کردن.
همون باگ دور زدن احراز هویت؟
دقیقا، باگی که از سال 2014 تا همین الان یعنی 2026 تو نسخه های 4 و قدیمی ترش پنهان بوده.
10 سال.
10 سال، هکر فقط با دستکاری یه ریکوست ساده HTTP میتونست مکانیزم احراز هویت رو دور بزنه و دسترسی کامل ادمین بگیره.
چقدر وحشتناک.
این مثل داستان اون کلید مستریه که صاحب خونه 10 سال پیش زیر پادری جا گذاشته، بعد تو تمام این سالها که داشته سیستم‌های دزدگیر پیشرفته نصب می‌کرده، اصلاً حواسش به اون کلید نبوده.
تمثیل خیلی خوبی بود.
ولی یه چیزی منو گیج میکنه. PHP BB یه پروژه اوپن سورس یا متن بازه. مگه قانون نانوشته برنامه نویسا این نیست که وقتی هزاران چشم یه کد رو میبینن باگ ها خیلی زود پیدا میشه؟
ببین این دقیقا همون پارادوکس سیستم های قدیمی تو دنیای اوپن سورسه. تو تئوری آره چشمای زیادی کد رو میبینن، ولی تو عمل وقتی یه ساختار پایه‌ای برای سالها کار میکنه و ظاهرن هم مشکلی نداره ما دچار یه نوع کوری سیستماتیک میشیم.
آها، یعنی کسی دیگه به کدهای پایه نگاه نمیکنه؟
دقیقاً. توسعه دنده‌های جدیدی که روی پروژه کار میکنن معمولا تمرکزشون روی اضافه کردن فیچرهای جدیده، مثلا پشتیبانی از ایموجی ها یا قالب های مدرن. کسی نمیاد کدای مدیریت سشن که 10 سال پیش نوشته شده رو شخم بزنه.
پس کسی جرأت نمیکنه به کودی که کار میکنه دست بزنه.
آره. راستش تو مورد PHP BB همون مکانیزمی که وظیفه داره کوکی‌ها و توکن‌های کاربر رو بررسی کنه خودش یه نقص منطقی تو مدیریت رشته‌های متنی داشته. هکر اصلا نیازی به فیشینگ نداشته.
فقط با یه ریکوست.
آره، فقط ساختار ریکوست وب رو طوری تغییر میداده که سیستم گول بخوره و فکر کنه این سشن متعلق به ادمینه. این نشون میده که آپدیت شدن کد به خاطر گذشت زمان واقعا یه افسانه است.
تازه جالبیش اینه که این باگ هیچ ردی هم از خودش تو لاگ‌های سیستم به جا نمیذاشته.
بله، چون از نظر سیستم همه چیز قانونی به نظر میرسیده.
حالا اگه فکر میکنی 10 سال پنهان موندن یه باگ توی یه فرومساز عجیبه، داستان بعدی تو سطح امنیت ملیه.
گروه والت انت.
آره، شرکت امنیت سایبری سیگنیا تازه فاش کرده که این گروه هکر چینی، یعنی همون والت انت، نزدیک به 10 دهه تو زیرساخت لینوکس یه سازمان خیلی بزرگ تو شرق آسیا زندگی می کرده، بدون اینکه کسی بفهمه.
این سطح از نفوذ واقعا بی سابقه است.
اونا نمی اومدن بد و ابزارهای سنگین نصب کنن، رفتن سراغ فایلای حیاتی پم و OpenSSH، و فقط با چند صد بایت تغییر کدی رو تزریق کردن که بهشون اجازه میداد با یه رمز و عبور جادویی وارد بشن و همزمان تمام پسوردهای واقعی کاربرارم ذخیره کنن. خب واکنش اولیه من به این خبر اینه که چرا این سازمان از آنتی ویروس های سازمانی قوی تر استفاده نکرده؟ ولی وقتی خود نگهبان سیستم هک شده باشه، آنتی ویروس اصلا چیزی میبینه؟
سوال بسیار درستی پرسیدی. ببین، برای جواب دادن به این سوال باید مکانیزم پم یا همون ماژولای احراز هویت لینوکس رو بشکافیم.
خب
وقتی تو میخوای وارد یه سرور لینوکسی بشی، هسته سیستم عامل خودش پسوردت رو چک نمیکنه. این کار رو میسپاره به ماژولای پم. حالا تصور کن هکرای ولت اند اومدن سورس کد این ماژول رو تو سطح زبان سی دستکاری کردن.
یعنی پایین ترین سطح ممکن.
دقیقاً. اونا یه شرط خیلی ساده اضافه کردن. گفتن اگر رمز عبوری که وارد میشه مثلا فلان کلمه خاص بود، دیگه اصلا سراغ دیتابیس اصلی پسوردا نرو. مستقیم دسترسی روت بده.
وای، پس وقتی هکر با اون رمز جادویی وارد میشه، از نظر سیستم عامل یه ورود کاملا قانونی اتفاق افتاده.
100% قانونی. و واسه همینه که آنتی ویروس یا فایروال هیچ هشداری نمیدن، چون نگهبان خودش با احترام در رو باز کرده.
عجیبه واقعا.
تازه اونا کد رو طوری تغییر داده بودن که هر بار یه کاربر واقعی با رمز درست لاگین میکرد، اون رمز تو یه فایل متنی پنهان ذخیره میشد. این استراتژی کلاسیک هکرای دولتی رو نشون میده، یعنی همون صبر استراتژیک،
که دنبال تخریب سریع نیستن.
آره، اونا دنبال باجگیری سریع نبودن. 10 سال مثل یه سایه تو شبکه موندن. و تو تمام این مدت، حتی وقتی سخت افزارها جا نسخه های لینوکس آپدیت می شد، در پشتی خودشون رو بازتولید می کردن.
این واقعا ترسناکه. خب پس وقتی نمیشه به خود سیستم احراز هویت اعتماد کرد، سازمان ها چطور باید از خودشون دفاع کنن؟
اینجاست که معماری اعتماد صفر یا زیرو تراست وارد بازی میشه.
همون که به هیچ کس اعتماد نکن.
دقیقاً. تو شبکه‌های مدرن تو دیگه نباید فرض کنی که چون یه نفر پسورد درست رو وارد کرده پس حتما خودشه. باید رفتار لاگین رو تحلیل کنی. مثلا سیستم باید بپرسه چرا ادمین شبکه داره ساعت 3 صبح از یه IP توی کشور دیگه به سرور وصل میشه.
منطقیه.
علاوه بر این باید از ابزارهای بررسی یکبارچگی فایل استفاده کنن. اینطوری اگر حتی یه بایت از فایلای حیاتی مثل PIM تغییر کنه، کل تیم امنیت خبردار میشن. سیگنایا هم اتفاقا زمانی متوجه این نفوذ شد که تو تحلیل ترافیک شبکه الگوهای غیرعادی تو استخراج داده ها دید، نه خطای لاگین.
بسیار خوب. ما تا اینجا در مورد سیستمایی حرف زدیم که احراز هویتشون دور زده شده بود. ولی بیا به یه سناریویی نگاه کنیم که دیگه طنز تلخه، سیستمی که اصلا هیچ احراز هویتی نداره.
آها، پورتال ایالت مین.
آره، ایالت مین تو آمریکا مجبور شد پورتال عمومی خودش که مخصوص گزارش نشت اطلاعات بود رو کلن تعطیل کنه. میدونی چرا؟
چون یه نفر اطلاعات فیک گذاشته بود.
آره، تو 9 و 10 ژوئن یه نفر خیلی راحت اومد فرمای این پورتال دولتی رو پر کرد و گفت اطلاعات 10 میلیون کاربر دیسکورد و 2.5 میلیون کاربر بازی VR چت لو رفته.
و جالبش اینه که اسم یه کارمند خیالی رو هم به عنوان مقصر نوشته بود.
آره، چارلز تاپر از VR چت سریع واکنش نشون داد و گفت آقا اینا کاملا جعلیه، ما اصلا همچین کارمندی نداریم. مشکل این پورتال که بود؟ اینکه هیچ نیازی به لاگین یا ساخت اکانت نداشت.
باور نکردنیه، تو سال 2026
هر کسی میتونست گزارش بنویسه و اون گزارش به صورت خودکار و بدون بررسی روی سایت رسمی دولت منتشر میشد. این مثل اینه که توی بیلبورد خالی با یه قوطی رنگ بذاری وسط میدان تایمز، بعد فقط آرزو کنین که مردم روش چیزای عجیب غریب ننویسن.
تشبیه بیلبورد کاملا درسته. ببین، این یه نمونه کلاسیک از تقابل قوانین قدیمی شفافیت با واقعیت‌های دنیای سایبریه.
چطور؟
موظف می‌کنن اطلاعات رو با بیشترین سرعت به گوش مردم برسونن. طراحای این پورتال هم با این فرض سیستم رو ساخته بودن که خب شرکت‌ها میان با حسن نیت نشت اطلاعاتشون رو گزارش میدن.
یعنی یه دنیای ایدئال تو ذهنشون بوده؟
دقیقاً. اونا پورتال رو برای آرمان شهر طراحی کرده بودن. نه دنیای واقعی که توش ترول‌های اینترنتی یا رقبا میخوان به هم ضربه بزنن.
و تأثیر این کار خیلی فراتر از یه دروغ ساده است. ببین، وقتی یه خبر از دامنه .gov یه ایالت منتشر میشه، خبرگزاری ها اون رو به عنوان فکت پوشش میدن. سهام شرکت ممکنه تو چند دقیقه سقوط کنه. سهامدارها وحشت میکنن. بعد تیم روابط عمومی باید میلیون‌ها دلار و کلی وقت صرف کنه تا فقط ثابت کنه این خبر دروغ بوده.
آره، و از اون طرف اعتبار خود نهادهای دولتی هم نابود میشه. وقتی زیر ساخت دولتی بشه ابزار انتشار اطلاعات نادرست یا همون دیس اینفورمیشن، اعتماد عمومی از بین میره.
پس شفافیت بدون امنیت عملاً یه سلاحه.
کاملاً. ایالت مین تازه الان فهمیده این موضوع رو. راهکار فنیش هم اصلا سخت نیست. اونا فقط باید امضای دیجیتال رو اجباری کنن، دامنه ایمیل شرکتی رو تایید کنن و حداقل یه بررسی انسانی قبل از انتشار نهایی داشته باشن.
همون human in the loop.
دقیقاً.
خب حالا که حرف از تخریب اعتبار و کسب و کارهای دروغین شد، بیا پرونده گروهی رو بررسی کنیم که کلن تخریب کردن بیزنس مدلشون بود.
گروه باج‌افزاری کوانتی.
آره، الکسی لیتوئنکو یه شهروند 44 ساله اوکراینی که سال گذشته تو ایرلند دستگیر شده بود، حالا به آمریکا مسترد شده و تو دادگاه نشویل به نقش خودش تو این شبکه مافیایی اعتراف کرده.
آمار این گروه واقعا عجیبه.
مو به تن آدم سیخ میکنه. بین 2020 تا 2022 اونا بیش از 1000 تا شبکه رو آلوده کردن و 150 میلیون دلار خسارت زدن. از یه مکانیزمی هم استفاده می‌کردن به اسم اخاذی دوگانه که
فقط قفل کردن فایل‌ها نبود.
آره دقیقاً.
ببین، اخاذی دوگانه یعنی تکامل خشونت تو باج‌افزارها. قدیما هکرها فقط هارد درایو رو رمزنگاری می‌کردن. اگه بکاپ داشتی خب بهشون می‌خندیدی و سیستمت رو برمیگردوندی.
ولی کانتی فهمید این روش دیگه جواب نمیده.
آره، اونا قبل از قفل کردن فایل ها تمام دیتابیس های حساس، ایمیل های مدیران و اطلاعات مشتری ها رو میکشیدن بیرون. بعد به شرکت میگفتن حتی اگه بکاپ داری باید باج بدی، وگرنه اطلاعاتت رو تو دارک وب پخش میکنیم.
وای، فکر کن برای یه بیمارستان این چه کابوسیه. جون مریضا و حریم خصوصیشون در میونه.
دقیقاً، به همین دلیلم هست که اینقدر خطرناکن.
ولی چیزی که این پرونده رو خیلی جذاب میکنه ساختار شرکتیشونه. یعنی الکسی یه هکر تنها تو زیرزمین خونش نبود. اون یه پیمانکار تو مدل تجاری باج‌افزار به عنوان سرویس یا همون رس بود.
آره، یه ساختار کاملا مافیایی و سازمان یافته.
رهبران کوانتی زیر ساخت و نرم افزار و حتی تیم مذاکره کننده را فراهم می کردن. الکسی فقط وظیفه داشت نفوذ کنه و از هر باجی 20-30% پورسانت می گرفت. اونا حتی دپارتمان منابع انسانی داشتن، کارمند نمونه ماه داشتن.
خنده داره، ولی این همون حرفه‌ای شدن جرایم سایبریه که کار پلیس رو سخت کرده. اونا دقیقاً مثل یه قول تکنولوژی کار می کردن. اما نکته کنایه‌آمیز ماجرا چیه؟
چی؟
اینکه با وجود این همه پیچیدگی فنی، چیزی که کانتی رو نابود کرد، اینترپول یا شکستن الگوریتماشون نبود. انسان‌ها و سیاست باعث فروپاشیشون شد.
آره، رویداد معروف کوانتی لیکس. وقتی روسیه به اوکراین حمله کرد، رهبرای کوانتی بیانیه دادن که ما با تمام توان سایبریمون از روسیه حمایت میکنیم.
و این شد نقطه پایانشون.
دقیقاً، خون یکی از اعضای ارشد اوکراینی به جوش اومد و توی اقدام تلافی جویانه بیشتر از 170 هزار پیام داخلی، سورس کدها و لیست قربانیان رو تو اینترنت پخش کرد. یعنی پلیسای کل دنیا نتونستن پیداشون کنن. یه دعوای ژئوپلیتیک از درون نابودشون کرد.
و همون نشت اطلاعات بود که باعث شد امسان الکسی دستگیر بشن. ولی گذشته از این درام جنایی، درس امنیتی این پرونده خیلی مهمه.
اینکه هیچ وقت باج نداد.
100%. این سازمان‌ها با باج زنده میمونن. هر یه دلاری که شرکت‌ها میدن میشه بودجه تحقیق و توسعه بدافزارهای قوی‌تر. تازه هیچ تضمینی هم نیست که بعد از پرداخت باج اطلاعات رو منتشر نکنن.
پس تنها راه نجات چیه؟
داشتن بکاپ‌های آفلاین و کاملاً ایزوله یا ایرگپت و البته آموزش مداوم کارمندا در برابر فیشینگ.
بسیار خوب. پس دیدیم که چطور تنش‌های ژئوپلیتیک میتونه یه سازمان سایبری رو از هم بپاشه. اما همین ژئوپلیتیک از اون طرف داره ارزش‌گذاری‌های نجومی تو دنیای هوش مصنوعی خلق می‌کنه.
منظورت استارتاپ میسترانه؟
آره، بیا بریم اروپا. استارتاپ فرانسوی میسترال AI که تازه سال 2023 تأسیس شده، داره یه سرمایه وحشتناک جذب میکنه که ارزشش رو میرسونه به 20 میلیارد یورو، یعنی 23 میلیارد دلار برای یه شرکت 3 ساله.
رقم دیوانواریه.
قولهای منشن مایکروسافت، انویدیا و حتی خود دولت فرانسه با تمام قوا پشتشن. حالا سوال من اینه، وقتی اوپن AI و گوگل بازار رو قبضه کردن، چرا باید انقدر پول پایه استارتاپ فرانسوی بریزن که مدل‌های اوپن سورس می‌سازه؟ احساس می‌کنم قضیه فراتر از تکنولوژیه.
حست کاملا درسته. ببین ما اینجا دیگه در مورد قدرت کدنویسی یه هوش مصنوعی حرف نمی‌زنیم. بحث سر حاکمیت دیجیتال و امنیت ملیه.
یعنی اروپا ترسیده؟
آره، اروپا تو 2 دهه گذشته بازی کلاود و شبکه‌های اجتماعی رو با آمریکا باخت، سخت‌زار رو هم به چین باخت. حالا نمیخوان تو انقلاب هوش مصنوعی هم فقط یه مصرف کننده باشن. هوش مصنوعی الان یه زیرساخت حیاتیه، مثل شبکه برق.
پس اروپا به این نتیجه رسیده که اگر مغز متفکری که قرار اقتصاد و بهداشتش رو مدیریت کنه تو سرورهای کالیفرنیا باشه، عملاً استقلال خودش رو از دست داده.
دقیقاً. به این میگن استعمار دیجیتال. اما یه چالش فنی خیلی بزرگم هست. اونم قوانین GDPR اروپاست.
همون قوانین حریم خصوصی.
آره. مدلای بزرگ زبانی برای آموزش دیدن تریلیون‌ها کلمه رو میبلن. حالا فرض کن یه شهروند اروپایی طبق حق فراموش شدن از OpenAI بخواد اطلاعاتش رو پاک کنه. از نظر معماری شبکه‌های عصبی این کار تقریباً غیر ممکنه. تو نمیتونی یه دانش رو راحت از وزنهای یه مدل حذف کنی.
و اینجاست که میسترال مثل یه قهرمان وارد میشه.
آره، دلیل این ارزش 20 میلیارد یورویی همینه. اونا دارن مدل‌هایی میسازن که روی سرورهای داخل اروپا اجرا بشن و با قوانین اروپا همخوانی داشته باشن. این یه بیمه‌نامه برای آینده استقلال دیجیتال اروپا است.
جالبه که چطور نیازهای جدید باعث میشه بخوایم همه چیز رو از صفر بسازیم. میسترال داره زیرساخت اروپا رو از پایه میسازه. و تو دنیای سرگرمی هم نینتندو داره با یکی از مهمترین بازیهاش همین کار رو میکنه.
آها، رسیدیم به بخش هیجان انگیز ماجرا، زلدا.
آره، میخوام فضا رو عوض کنم به سمتی که گیمرها رو به وجد میاره. تو مراسم دایرکت جوئن نینتندو رسما تایید کرد که ریمک کامل بازی افسانه‌ای افسانه زلدا اوکارینا آف تایم اواخر امسال برای سویچ 2 میاد.
یه خبر فوق‌العاده برای طرفدارا.
ببین، نسخه اصلی سال 98 برای نینتندو 64 اومد. امتیازش 99%. حالا استودیوی گرزو داره اینو از پایه با موتور گرافیکی جدید و 4K و 60 فریم بر ثانیه میسازه.
یعنی یه ریمستر ساده نیست.
اصلاً. کدای اسمبلی اون زمان روی پردازنده های آرم مدرنی که تو سویچ هست اجرا نمیشن. باید منطق بازی، هوش مصنوعی و فیزیک رو خط به خط روی موتور جدید بازنویسی کنن.
از نظر تکنیکال این تنها راهیه که میتونن اون جادوی سال 98 رو تکرار کنن. این معرفی تو سال 2026 یه قدرت نمایی بزرگ برای سخت افزار سویچ 2 هم هست.
آره، اینکه یه بازی جهان باز با این کیفیت اجرا بشه نشون میده نینتندو وارد رقابت سخت افزاری جدی تری شده. و از نظر فرهنگی هم هوشمندانه ترین کاره. مگه نه؟
قطعاً. ما تو عصر طلایی ریمیک ها هستیم. کدای قدیمی پیر میشن اما احساسات و نوستالژی هرگز پیر نمیشن. نینتندو داره یه پل میسازه بین نسل ما و نسل جدیدی که حاضر نیستند بازیهای چند ضلعی قدیمی رو بازی کنن. این واقعا تولد دوباره ای افسانه است.
چه کاوش جذابی بود. بیا یه نگاه سری بندازیم به مسیری که امروز طی کردیم. ما با باگ‌های 10 ساله PHPB شروع کردیم
که نشون داد کد قدیمی لزوماً امن نیست.
آره، بعد رفتیم سراغ ولت انت و اون نفوذ 10 ساله تو لینوکس. بعد فاجعه پورتال ایالت مین رو شکافتیم و دیدیم شفافیت بدون اعتبار سنجی چطور میشه سلاح. بعد داستان باج افزار کنتی رو باز کردیم
که با خیانت از درون نابود شد.
دقیقاً. بعد دیدیم اروپا چطور روی حاکمیت دیجیتالش قیمت 20 میلیارد یورویی میذاره. و با زلدا هم فهمیدیم گاهی برای زنده نگه داشتن یه میراث باید کدهای قدیمی رو دور ریخت.
میدونی اگه بخوام همه اینا رو توی یه ایده خلاصه کنم، باید بگم مهم نیست تکنولوژی چقدر پیشرفت میکنه یا مدل‌های هوش مصنوعی چقدر بزرگ میشن. متغیر ثابت و همیشه آسیب‌پذیر تو تمام این سیستم‌ها انسانه.
دقیقاً.
طمع، اعتماد بیش از حد، کینه‌های سیاسی، خطاهای ما و حتی نوستالژی ماست که معماری دنیای دیجیتال رو شکل میده.
کاملا موافقم و دلم میخواد تو این ثانیه‌های پایانی یه سوال عمیق و شاید یکم دلهره‌آور رو مطرح کنم که مخاطبامون بهش فکر کنن.
بگو.
امروز دیدیم که هکرها با دستکاری چند خط کد 10 سال تو شبکه پنهان شدن و یه اشتباه تو PHPP 10 سال به همه دسترسی ادمین داد. خب حالا تصور کن همین الان وقتی مهندسا دارن کودهای پیچیده هوش مصنوعی رو می نویسن، چه درهای پشتی مخوف، چه سوگیری هایی و چه باگ هایی داره تو دل این شبکه های عصبی شکل می گیره.
سوال ترسناکیه.
آره واقعا، چه آسیب پذیری هایی امروز متولد میشن که ما تازه 10 سال بعد، یعنی تو سال 2036 قراره متوجهشون بشیم. فکر کردن بهش مو به تن آدم سیخ میکنه. از اینکه تو این کاوش اطلاعاتی همراه ما بودی بی نهایت ممنونیم. تا دفعه بعد یادت باشه که گاهی خطرناکترین درها همونایی هن که باز گذاشتیم و کاملا فراموششون کردیم. خدا نگهدار.